میشن برای دیگران
و بسیار الهام بخش میشن برای دیگران. چون شما وقتی چیزی که ازش هراس داری رو باش مواجه میشی ولی بعد برمیگردی داستانش رو تعریف میکنی، به قول خارجی ها چیزی که منو نکشه قوی ترم میکنه. یعنی اینکه تو اگه مواجه شدی با چیزی که ترسناکه و حالا دیگه اون ترس برات وجود نداره، دیگه چیزی برای از دست دادن نداری. تو یک بار این مسیر رو رفتی و برگشتی، حالا میتونی به قول شما بسیار الهام بخش باشی برای کسایی که این ترس دارن از این مواجهه. بنابراین ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که این افراد رو در کنار آدمهایی که الان این مسیر رو طی میکنن قرار بدیم، به خاطر اینکه به اصطلاح به قول ما یک جرنی، یک سفر، این بیماری یک سفر طولانیه. و من مثل کوهپیمایی هستش که من رفتم بالای کوه و برگشتم، تو هنوز در کوهپایه‌ای. میتونم بیاد بهت بگم که این مسیر چه سختی‌هایی خواهد داشت.
دقیقاً.
این دانایی و آگاهی از اون سختی‌هایی که من باهاش مواجه میشم و انتظار داشتن این سختی‌ها، تحمل اون سختی‌ها رو آسان‌تر می‌کنه.
بخوای شیمی درمانی بشی به مات میریزه، کم حوصله میشی، خوابای بد میبینی، فلان 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 فلان، اینا رو هی متداوم که بگی دقیقاً تحمل بهتری رو میتونی تجربه کنی.
به خاطر اینکه انتظارش رو الان داره و کسی هست و بعد در ذهن احساس میکنه که من در این مسیر تنها نیستم، همونطور که خانم دکترم فرمودن کسایی هستن، آدمای دیگه هم هستن، من تنها آدمی نیستم که دچار این سرنوشت، حالا به قول خودشون سرنوشت بد شدم، کسای دیگه هم هستن که این ناراحتی رو تحمل کردن. این یک جهت قضیه است که کمک میکنه. دوم مسئله اینه که خیلی وقتا شاید ما ترجیح میدیم که با آگاهی از مرگ به سراغ مرگ بریم. یعنی خیلی وقتا به بیمارا میشه گفتش که اینکه تو الان میدونی که داری به سمت مردن میری، خیلی بهتر از اینی که ناگهان دنیا رو ترک بکنی. این هم یکی از چیزاییه که به ما این اجازه رو میده، بالاخره یک تمهیدی هست که میتونه به بیمار کمک بکنه که خیلی چیزها رو که بقیه شد فرصت نکنن با مرگ ناگهانی بهش بپردازن، اون فرصت میکنه که بهش بپردازه. چون مرگ سرنوش محتوم همه ماست و این انتظار در واقع مرگ، این فرصت رو شاید یه نعمتی باشه، به ما این فرصت رو میده که بتونیم در واقع برنامه‌ریزی کنیم برای اون چیزهایی که ممکن بوده که بقیه با یک مرگ ناگهانی نتونن باش مواجه بشن.
خب این نکته ای که شاید بخوایم توی دقیقاً بخش‌های پایانی برنامه کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه فرصت داریم، به راهکارهای مواجهه مثبت یا بهبود زمینایی که میتونیم در این حیطه در باب مراقبت‌های حمایتی و تسکینی عطف توجه بهش داشته باشیم، به اون راهکارها هم بپردازیم. بریم اتاق فرمان و با بخش دیگری از این گفتگو در خدمت شما مخاطبین عزیز باشیم. خانم فرجی سردبیر برنامه که همراه ما هم هستن با تازه های خبر در حوزه فرهنگ و اندیشه در خدمتشون چند دقیقه خواهیم بود و پس از اون هم بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
تازه های اندیشه. میکنم خدمت شما آقای دکتر علوی و مهمانای محترمتون، همچنین شنونده های خوب برنامه سوفیا. با تعجب اینکه بحثتون خیلی جذاب بود، من سعی میکنم که امشب اخبارم رو کوتاه‌تر بیان کنم که شما هم بحث رو بهتر بتونین جمع‌بندی کنین. حوزه اندیشه در هفته که گذشتیم خیلی پر رونق نبود و اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، شاید به خاطر اینکه الان به خاطر کرونا خیلی از برنامه ها و نشست ها کنسل شده و خیلی متاسفانه درگیرن با کرونا و از این جهت خیلی اخبار و اتفاق ویژه نیفتاد. اما یه اتفاق، حالا اگر بخوایم اسمشو بذاریم چالشی، که افتاد این بودش که بعد از درگذشت مرحوم محمدرضا حکیمی که ما تو برنامه قبلی هم اخبارش رو اعلام کردیم، حاشیه‌ها و اظهار نظرهای مختلفی راجع به ایشون از افراد مختلفی بیان شد و مثلا آدم‌های مختلفی راجع به خصایص و ویژگی‌های ایشون صحبت کردن. در همون زمان آقای غلامی، حضرت الاسلام رضا غلامی، رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، یه توییتی زدن توی صفحه‌شون که در واقع اون توییت واکنش‌های مختلفی رو داشتش و باعث شدش که خیلی از آدم‌ها نسبت به اون توییت واکنش نشون بدن و احساس می‌کردن، یعنی با خودشون گفتن که اون توییتی که آقای غلامی زده خطاب به مرحوم حکیمی بوده و باید مثلا با یه جوری دلخور شدن از دست آقای غلامی. بعد و متن توییتشون این بود که حرف زدن از عدالت و حدیث نوشتن و حدیث خواندن در این باب کمترین کاری است که می توان برای عدالت انجام داد. مهم این است که از خانه خود بیرون بیاییم و ضمن تعامل با نخبگان یک سازوکار عقلانی برای تحقق تعالیم دینی در باب عدالت ارائه کنیم. و سپس
استاد حکیمی اینجوری نبودن،
این توییتو زدن، خیلی‌ها گفتن که این توییت آقای غلامی خطاب به مرحوم حکیمی بوده و طرفدارای مرحوم حکیمی خیلی ناراحت شدن از این بابت، به طوری که مثلا بعد از این توییت آدم‌های مختلفی در واقع واکنش‌های متفاوتی نشون دادن و آقای حبیب رحیم‌پور از قدی از آقای غلامی دعوت کردش که باهاشون مناظره انجام بده، گفتش که بیایید راجع به آقای حکیمی با هم دیگه مناظره انجام بدیم. آقای غلامی هم قبول کردن و قرار شدش که این مناظره به زودی در خبرگزاری مهر برگزار بشه و همچنین جناب آقای زارعی هم، آقای زائری، حجت الاسلام زائری، ایشون هم توییت کردن و گفتن که به چه مرحله رسیدیم که مثلا آقای غلامی به خودشون اجازه دادن راجع به مرحوم حکیمی اینطوری اظهار نظر کنن و خلاصی که خیلی ناراحت شدن، از آقای غلامی خورده گرفتن و قرار شدش که ایشون بیان پاسخ بدن اگر واقعا منظور توییتشون خطاب به آقای حکیمی بوده. هفته‌ای که گذشت سالگرد مناسبت، یعنی روز نهم شهریور، مناسبت سالگرد روبوده شدن امام موسی صدر رو داشتیم. به همین مناسبت نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی برگزار شد. کانون اندیشه جوان نشست صدر مجاهدین رو برگزار کرد. یکی از مهمونای این نشست حجت الاسلام احمد رهدار بود. ایشون توی این برنامه،
تو برنامه ما جلسه آمده،
بله، ایشون هم از اندیشمندای خوب حوزه علوم انسانی هست. ایشون توی این برنامه کانون اندیشه جوان گفتش که خانواده امام موسی صدر یه اشتباهی کردن در تمام این سالها، اونم این که ساحت فقهی و حوزوی ایشون رو با ساحت روشنفکریشون در واقع مصادره کردن و این بخشی که ایشون عالم دینی بودن یه خورده مقفول شده، یعنی ناراحت بودن از این که الان در حال حاضر امام موسی صدر رو بیشتر به عنوان یک روشنفکر دینی تلقی میکنن در حالی که ایشون یک عالم دینی هم بوده. مثل هر هفته متاسفانه که از اخبار درگذشت و مرگ و اینها میگیم، شما هم امشب تو برنامه‌تون موضوعتون بود، یک مورخ خوب به نام آقای علی اکبر رنجبر کرمانی رو هفته پیش از دست دادیم در سن 62 سالگی به خاطر کرونا، که ایشون کتاب‌های مختلفی با عنوان عزت شیعه، روزشمار زندگی امام خمینی، شهریور 1320 و آثاری از این دست داشتن. اما راجع به کتاب صحبت کردیم و من فکر می‌کنم به عنوان آخرین خبر اشاره کنم اینه که پس از درگذشت مرحوم فیرهی، که ایشون هم از اندیشمندان خوب حوزه علوم انسانی بودن و متاسفانه سال گذشته بر اثر کرونا ایشون هم از دست دادیم، تازه‌ترین اثرشون توسط نشر نی منتشر شده، عنوان کتابشون هست دولت مدرن و بحران قانون. این اثر بر مختصات موضوع قانون موضوعه و نسبت دولت جدید با شریعت در ایران معاصر تمرکز داره. حالا امیدوارم که هر موقع فرصت شد در برنامه‌تون به این کتاب و این موضوع هم بپردازین.
بتونیم انشالله بله یه فصلی رو در یک ماهی رو با این موضوع تعریف بکنیم در حوزه فلسفه سیاسی انشالله.
امید خدا. من فکر کنم به همین مقدار خبر بسنده کنم تا شما هم بحث رو هر چیز زودتر جمع‌بندی کنین و شنونده ها استفاده کنن.
متشکرم از خانم فرجی و اخبار خوب فرهنگی که برای ما مطرح کردن.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هر سه شنبه ساعت 22 تا 24 صوفیا
خب دقایق پایانی برنامه ما هم هست. یه مقدار به راهکارهای مثبت مواجهه با بیماری‌های سربالعلاج هم بپردازیم. آقای دکتر مطلق جناب علی، از این راهکارها برای ما بفرمایید.
یک چیزی که به نظر من خیلی مهمه در مورد مواجهه با بیماری‌های دشوار و سخت، خیلی از استرس‌ها و ناراحتی های بیماران ما به خاطر احساس فشار اجتماعی و خانوادگی هستش که دارند. هنوز هم شاید ابتلا داشتن به بیماری یک انگی به اصطلاح یا استیگمایی به اصطلاح حساب میشه. خواهم داشتم مثال زدم راجع به HIV AIDS، ولی من دارم بیمارایی که دختری که هنوز مادرش نمیدونه که مبتلا به سرطان هست و حتی اومده بود یک شهر دیگه درمان بشه که اصلا نفهمن که مبتلا به سرطان هست واقعا. و هم باز یه مثال دیگه زدم در ابتدای برنامه که یه پسری بود که مدت‌ها خانواده‌اش خبر نداشتن. یعنی شما تصور بکنید که آدم درد و ناراحتی و رنج بیماری داشته باشه، به قول معروف صبح میخواد بره دارو بگیره، بره دارو رو تزریق کنه،
کسی نداره،
اما در این حال هم و بعد رنج و ناراحتی و عوارض درمان رو هم تحمل کنه و این رنج هم اضافه بشه روش که کسی خبردار نشه از این که من بیمار هستم. بنابراین و یه قسمت زیادی از این به خاطر همین انگ بیماریه. این انگ بخشیش به خاطر باز مسائل مرتبط با شخصیت و تربیت خانوادگی ماست که خب این رو ما باید با صحبت کردن راجع به بیماری هایی که سختن این رو تغییر بدیم. ما باز دوباره یه مشاوره دیروز از من داشت می شد که خب ما یه همچون بیماری داریم، این بیمار خوب میشه یا نه، که من مثالی که زدم گفتم که آیا فشار خون خوب می شود یا نه. فشار خون هیچ وقت خوب نمیشه، شما اگه دارو نخوری همیشه فشار خونت بالاست. بنابراین خیلی وقتا ما الان اگه از در واقع به قول شما از ساحت بیماری در انتهای مرگ خارج بشیم، سرطان هم همینطوره. یعنی خیلی وقتا شما فقط با درمان هست که بیماری رو کنترل کردی. اصولا هیچ بیماری مزمنی نیست که بگیم خوب شده.
بله،
شما یه بیماری مزمن کلیوی ریوی فشار خون دیابت داشته باشین، خوب نمیشه، کنترل میشه. بنابراین تعریف از خوبی و بدی و درمان پذیری و معالج شدن رو باید ما به عنوان کسایی که با بیمار رو سر و کار داریم بهشون آموزش بدیم. اینا باید آموزش داده بشه. خیلی وقتا باید
علاج و کنترل تفاوته.
آره و خیلی چیزا علاج نمیشه. سرماخوردگی علاج میشه. آره، ولی هیچ تقریبا هیچ بیماری مزمنی علاج نمیشه و همه بیماری مزمن کنترل میشن. پس این رو باید آموزش داد در حالا در رسانه‌های عمومی، ما باید آموزش چهره به چهره. و بخش دیگه از این انگ بیماری و ناراحتی بیماری مسائل و مشکلات حقوقی، قانونی، اجتماعی و خانوادگیه. باز من یه بیماری داشتم بوده یک ماه پیش، مونده بود که درمان بشه یا نه، چون سرش رو باید رادیوتراپی می‌کردیم، بخش از موهاش می‌ریخت. گفت آقای دکتر من دفعه پیش که جراحی کردم برام بیماریش عود کرده بود. جراحی سر کردم. من همه فهمیدم که دچار سرطان شدم و شغلمو از دست دادم. الان 2-3 سال جنگیدم یه شغلی به دست اونم موقعیتم خوبه. الان من رادیوتراپی کنم موام بریزه و بفهمن که من این بیماریو دارم، شغلمو از دست میدم. ببینید این آدم چقدر استرس میکشه. یعنی در حالی که باید کارفرمای این آدم کمکش بکنه،
بفهمه این رو دقیقاً،
درکش کنه و حمایتش کنه، این آدم داره همه این استرس رو تحمل میکنه که کارفرماش نکنه اخراجش بکنه. من گفتم تو بگو کارفرمات بیاد من توجیهش کنم و باهاش صحبت کنم. چقدر آدم ها رنجهایی رو تحمل میکنند که میشه با آموزش درست کرد، چقدر رنجهایی رو تحمل میکنن که با قانون گذاری و با حمایت های اجتماعی میشه درستش کرد. بنابراین خیلی از رنجهای ما و دردهایی که منجر به واقعا درد جسمی میشن تحمل میکنیم که قابل اجتنابه. بنابراین به نظر من مهمترین راهکار در مورد مواجهه، چون الان فرصتم کمه، من دوستانم خواهم دوستانم صحبت کنن، اینه که ما انگزدایی کنیم از بیماری سرطان، حمایت کنیم از بیماران. تابوهایی که راجع به سرطان وجود داره که سرطان مساوی مرگ، سرطان مساوی با درد، سرطان مصریه و سرطان رو نباید جراحی کرد پخش میشه، اینها رو باید تلاش کنیم که با صحبت کردن رو در رو و چهره به چهره، با آموزش‌های همگانی، با جلسات مختلف در تلویزیون، در رادیو به مردم آموزش بدیم و این دیدگاه ها باید در واقع رفته رفته تغییر بکنه. در کنار اون آموزش به گروه به اصطلاح پروفشناله، آموزش چگونگی مواجهه با یک بیماری که بیماری سختی داره، چگونه ما صحبت بکنیم از با بیماری که از پچ کردن من و دستیارم خواهد فهمید یک چیزایی رو که در این حال ما ازش مخفی داریم میکنیم، یه چیزی رو ما مخفی میکنیم ولی اون از نگرانی چهره ما، از یعنی همه وجودش الان اینه که من از نگاه کردن آزمایشش، نگاه کردن سی تی اسکنش چه تغییری در چهرم ایجاد میشه، چه صحبتی میکنم. این آموزش ها بسیار مهمه که ما مواجهه با بیمار با بیماری سخت رو هم یاد بلد باشیم و هم یاد بدیم به دستیارام.
خانم تو شما هم بفرمایید در حقیقت این راهکارهای مواجهه مثبت رو در باب بیماری صبر و علاج.
اول این که بپذیریم آدم ها با همدیگه متفاوتن، هر کسی رنج خاص خودش رو داره و تا ازش سوال نشه نمیتونیم از نگاه کردن به اون مریض، به اون فرد خاص پی ببریم چه جور رنجی رو داره تحمل میکنه. از نظر گروه پزشکی که من در اون حیطه دارم کار میکنم، اولین و مهمترین نکته اینه که ارتباط خوب با مریض هامون داشته باشیم، ارتباط خوب با خانوادهشون داشته باشیم. توضیح دادن و آموزش به بیمار و خانواده اهمیت بسیار زیادی داره. تا زمانی که بیمار معنا نکنه اتفاقی که براش وجود داره، تا زمانی که ما توضیح ندیم درباره مشکلاتی که براش وجود داره، تفهیمش نکنیم، کمکی به کم کردن رنجش نخواهیم داشت. کار تیمی همونطور که اشاره شد بسیار اهمیت داره. تمام گروه های پزشکی باید در ارتباط با این قضیه آموزش کافی رو ببینن. نکته ای که به عنوان یک پزشک خیلی مهمه که همه گروه هم درگیرش باشن، گروه های پزشکی، کنترل علائم جسمیه. هیچ ضرورتی نداره مریضی که مبتلا به سرطانه و 1001 مشکل دیگه باش درگیره از درد جسمی غیر قابل تحمل هم رنج ببره. دردی که خیلی راحت با درمانهای دارویی قابل کنترله. یه چیزی حدود 80-85% موارد خیلی راحت با یک کارهای ابتدایی میشه درد مریض هایی که حتی به بدترین دردهای ثانویه به سرطان مبتلا هستن کنترل کرد. قرار نیست یکی کلشه خونش بشینه و دائم عق بزنه و خجالت بکشه که یه جایی بره، اونو میشه کنترلش کرد. پس این خیلی خیلی اهمیت داره، کنترل علائم، حتی با وجودی که نشه بیماری زمینه‌ای رو کنترل کرد. و راه رو باز کنیم برای تاب‌آوری مریضامون. خیلی جالب بود چند وقت پیش مسابقات پارالمپیک بود، دادن فکر میکنه چه رنجی بزرگتر از این که یک کسی به یک بیماری قهرمان والیبالمون بود، آکرومگالی مبتلا بود، لگنش شکسته بود، اما چه کار باشکوهی تو زمین کرد و این درخشید علارغم اون بیماری مزمن زمینه‌ای که هر کس بهش مبتلا بشه. آقا این زندگی چه ارزشی داره؟ و می‌بینیم قهرمانای پارالمپیک ما از این ناتوانیشون در جهت ارتقای وجه‌های دیگه زندگیشون و توانمندتر کردن اون ابعاد دیگه جسمیشون چقدر میتونن موفق باشن و انگیزه بدن به بقیه افراد.
ممنونم، خیلی مباحث خوبی رو در واقع پی گرفتیم و به مرگ نزدیک شدیم، فکر کردیم در باب رنجش، در باب مواجهش، در باب این که بیماری رو چگونه باید ادراک کرد و چگونه باید با او کنار آمد و چگونه باید از او گذر کرد. نکات بسیار خوبی امشب اساتید عزیز مطرح کردن، خانم دکتر طهماسبی و آقای دکتر غنبری مطلق، و امیدوارم که این برنامه برای همه شما عزیزان قابل استفاده حتما بوده است. میریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه. خبر آرام در صدایت ریخت، ناگهان شانه‌هات لرزیدند، شاخه‌های گیاهی آهسته بر گلوی اتاق پیچیدند، چشم‌ها را کلافه و مبهوت پشت هم باز و بسته می‌کردی، روی مرطوب گونه‌ات آرام قطره‌هایی درشت غلتیدند. صبح تاریک و سرد بهمن ماه از دهانها بخار می آمد، مرده ها را به نوبت انگاری توی غسالخانه می چیدند، چشم های غریب و غمگینت پشت دیوارها نمی دیدند دست بی اعتنا و سنگینی که مرا روی تخته ای می شد. بعد از آن دست دیگری آمد، پلک سنگین و خیس من را بست، چشمهای تو دیگر از امروز گریه های مرا نمی دیدند. مادرم هم نگفت فاتی جان، قسمم هم نداد برگردم، مثل تازه عروس ها وقتی پیکرم را سپید پیچیدند. زیر سنگینی لحد انگار دلم از ترس و قصه می ترکید، زیر سنگینی لحد انگار دلم از ترس و قصه می ترکید، مشتی از خاکهای بیوقفه توی آغوش باد رقصیدند. هی سرت داد می زدم برگرد، من از این گور سرد می ترسم، گوشت‌هایت چقدر کر شده بود، ناله‌های مرا نفهمیدند. گریه‌هایت کلافه‌ام می‌کرد، ناله‌هایت بلندتر می‌شد، اسکلت‌های پیشکسوت‌تر به من و گریه‌هام خندیدند. چون روال همیشگی هر کس سوره‌ای خواند، دور شد از من، دست هایی فشرد، دستت را، صورتت را سه بار بوسیدند. هم دلم تنگ می شود بی تو، هم از این گور سرد می ترسم. چه کسی گفت مرگ آزادی است زیر این خاک که نخوابیدم؟ Thank you. امیدوارم که به زندگی خوب فکر کنیم، در لحظه زندگی کنیم، ابن الوقت باشیم و با امید به طول عمر و به عرض عمر زیستن خودمون رو معنا بخشتر بکنیم، که در حقیقت امر مرگ هم بخشی از زندگی ماست. از خانم دکتر ترماسبی تشکر میکنم به واسطه حضورشون در برنامه و مطالب بسیار مطلوبی که فرمودن.
خیلی ممنون.
و از آقای دکتر قنبری مطلق هم همینطور با نگاه فلسفی و مداقه عمیقی که داشتند برنامه ما رو با گفته های خودشون زینت بیشتری دادن. از همه شما شنوندگان عزیز تا هفته آینده و موضوع دیگری در فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی، خدا نگهداری میکنم. خدا حافظ.
عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه صوفیا و همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. نظرات خودتون رو هم حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم انشاءالله برنامه ها رو بر اساس میل و مصلحت و نیاز تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. امیدواریم همه ما قدم برداریم برای بهتر شدن، توسعه، پیشرفت و ترقی، تلاش بکنیم برای اینکه از فرصت‌ها و لحظات پربار زندگی بیشترین استفاده را ببریم که بتونیم یک گام به جلو باشیم و تلاشمون مثمر ثمر باشه برای خودمون، کشورمون و مردم عزیزمون. همه شما عزیزانی که در حال حاضر هم مشغول خدمت هستید، چه رانندگان گرامی که در جاده‌ها مشغول حمل بار و مسافر هستند در محورهای مواصلاتی کشور، چه عزیزانی که در نقاط صفر مرزی دارن خدمت میکنن از کیان اسلام و انقلاب اسلامی، و چه عزیزانی که در داخل کشور در بیمارستانها، درمانگاهها خدمت میکنن، تلاش میکنن، مدافعان سلامت، عزیزانی که در شهرداری هستن، آتش نشانی هستن، نیروی انتظامی خدمت میکنن، همه و همه تلاشتون برای پیشرفت هست و خدمت به مردم. لذا انشالله که مقبول باشه و همه ما متنعم بشیم از فضایی که از توسعه و پیشرفت کشور به دستمون میاد. برنامه بعدی ما حیات خلوت هست که تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.